أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در این رابطه بود که رجوع به حقایق و جنبه وجودی حقایق رو مد نظر قرار دادن موجب میشه که انسان از پوچی ها نجات پیدا کنه. عمده اینه که رجوع به حقایق از طریق قلب ممکن است، نه از طریق عقل. قلب با جنبه وجودی و نوری حقایق مرتبط میشه، مشروط بر این که قلب از ذهنیات و وهمیات آزاد بشه، یعنی قلب طاهر. قلب به نور شریعت طاهر میشه و امکان رجوع به وجود حقایق براش ممکن میگرده و تجسم عینی یه همچی شرایطی امام معصوم است که قلب است. فقط خودشون می‌فرماد ان قلوبنا آیت و مشیت الله. خیلی این جمله عجیبه. معنی سادش همینه که قلب ما ظرف اراده حضرت الله هست. پس اهل البیت نمونه عینی قلب طاهرند و قلب طاهر رجوع به حقیقت از جهت وجودی میکنه و لذا مجسمه نجات از پوچی هاند و رجوع به حقیقت. در این رابطه کربلا یه آینه عجیبی است. در این رابطه عنایت دارید که ما دو جور با کربلا برخورد میکنیم. یه وقت در ماه محرم تلاش میکنیم راز کربلا رو پیدا کنیم و یک عزاداری ناب قدسی داشته باشیم، کار بسیار خوبی. اما یه وقت است نه، کربلا رو نور میگیریم و در تمام زندگی حادثه ها رو باش تفسیر میکنیم. شما اگه بر جملات حضرت سیدالشهدا دقت بفرمایید، حضرت برنامه شون این بود و انتظارشون هم همین بود که از حسین و کربلا یک زندگی تفسیر بشه. در این رابطه من متن رو میخونم، یک کمی تأمل بفرمای تا زاویه دوم رو بتونیم پیدا کنیم که چرا باید بسیاری از ابعاد زندگی را در نمایشگاه کربلا پیدا کرد. در صفحه 237 همین اول جلسه هشتم پاراگراف آخر رو ببینید، میگه کربلا صحنه نمایش بینشی است که با بینش بقیه مسلمانان فرق اساسی دارد. خیلی دلم میخواد اینا میتونستم یه جوری بگم. اومدم برای اینکه دل خودم حال بیاد در صفحه 241 این دو تا شعر آخر صفحه، شعر آخره ببینید، میگه گرد جهان گردیده ام، مهر بتان سنجیده ام، خوبان عالم دیده ام، اما تو چیز دیگری. اینا یه سطحی میخواد. ببینید یه وقت اسم میگون نمیشنوی، خب میگه گوشمون رو چیز میکنی میشنوی، یه وقت میگه نمیبینی. نمیشه بگم گوشمون رو تیز میکنیم میبینیم، دو تا ساحت هست. جمله رو نگاه کنید، میگه کربلا صحنه نمایش بینشی است که با بقیه مسلمانان فرق میکنه، که با بینش بقیه. حالا میریم جلو ببینید، حتی آنهایی که مخالف یزیدن ولی شیعه امام نیستن، از ابن عباس بگیر عبدالله ابن زبیر، اینا شهیدن زده، حتی پسر عمر عبدالله ابن عمر، اینا شهیدن مخالف یزیدن، به امامم نصیحت میکنن که آقا نرا کشته میشی. حتی آنهایی که مخالف یزیدن ولی شیعه امام نیستن، به امام حسین علیه السلام توصیه میکنن چون در این راه کشته میشوی به طرف کوفه حرکت نکن، و امام حسین علیه السلام که بهتر از آنها میداند در صحنه قدم گذارده که ساده ترین کار کشته شدن است. میگویم این جمله را، خیلی سخت است که ببینیم حرف اصلی چیه، یعنی چه که تو این مسیر یه کاری باید بشه که کشته شدن نمایشی از این ابعاد این کار است. حالا بریم جلو. این حرف ها را به چیزی نمیگیرد سید الشهدا تا بتواند اسلام اهل البیت، خوب به این جمله دقت کنید، تا بتواند اسلام اهل البیت علیه السلام را که اسلام قلبی و حضوری است به نمایش بگذارد. شاید اگه شما سالها در بحثای روزای عاشورا و محرم از من سخن بگیرید، تمام سخنم را سعی میکنم طوری تنظیم کنم که این سطر را بتونم تبیین کنم. یعنی حضرت سید الشهدا و بقیه اهل البیت یک کار بزرگی کردن که نشون بدن جنس این دینی که اهل البیت دارند و پیشنهاد میکنن اصلا با جنس اسلام بقیه دوتاست، و این شدیداً گم شد در تاریخ. کربلا یه صحنه ای بود که این پیدا شه، و اگه این پیدا نشه تا حالا ما در ظلمات غیر قدیری هستیم، یعنی هنوز قدیر متولد نشده است، و یقیناً اگه متولد میشد مولامون حضرت صاحب العم منت میگذاشتند و ظهور میکرد. مشکل عجیبی است که نشون بدند. حالا خوب دقت کنید، اصلا اسکلت کتاب بر اساس کربلا ریخته شده است. حالا میرین تا آخر میبینین بازگویی کتاب یک کلمه بیشتر نیست، و اون که اسلام اهل البیت حضوری و قلبی است، و این یعنی کربلا. باید حوصله کنیم، خدام کمک کنید که بحثای قبلی و بعدی نا همش جمع بشه تا بتونیم اون توحیدی که لازمه دیدن کربلاس رو پیدا کنیم. جمله رو میخونم یه بار دیگه، تا بتواند، یعنی حضرت سید الشهدا بتواند اسلام اهل البیت را که اسلام قلبی و حضوری است به نمایش بگذارد. که اون جلسه عرض شد اصلا چرا میفرماد من کشته اشکم؟ و اگه کدام اشکا بفهمد که حضور است و قلب است و انکشاف است، میفهمه که مأموریت بسیار دقیق بوده است. خب او میخواهد اسلام را از حجاب اموی آزاد کند. با چی؟ با همین که رجوع به حق از طریق قلب در مسیر طهارتی که شریعت مطرح میکنه. وقتی اینجاست که شما میبینید روزه میگیرید برای زلالی قلب، نماز میخونید برای زلالی قلب، صدقه میدین برای زلالی قلب، تا این قلب توان اون سوا حقایقا پیدا کنه. اصلا میریم در ساحت دیگه ای، در حالی که توصیه کنندگان، یعنی ببینید حضرت میخوان اسلام را از نگاه اموی به دین آزاد کنن، بعضی ها توصیه میکنن که آقا مواظب باشین کشته نشین، بحث میشه انشاءالله، در حالی که توصیه کنندگان میخوان حسین را از شمشیر امویان آزاد نمایند. امام حسین و اصحاب او، خوب این دقت کنید به این جمله، در آن موقعیت تاریخی مقامی را میشناسند و سعی میکردند خود را به آن مقام نزدیک کنند که آن مقام مقام ارتباط وجودی با حقایق عالم قدسی است. زیاد خوندین کربلا را، بازم بخونید، ولی گاهی بپرسید که چرا مثلا طرف آنی که خبر بهش میدن که آره حسین اومده در کربلا شهید بشه، اومده کربلا و میدونیدم شهید بشه، سر از پا نمیشناسید خودشو بذاره کربلا. این چند سال باید فکر میکرد که حالا ببینید اینه اون که میخواست. اونچه که خیلی سختم است بگم اینه که یه دی بعد از شهادت حضرت امیرالمومنین اینها تقریبا دیدن اسلام گم شد و متوجه شدن اسلام بعد از رحلت نبی الله گم شد. اینا که میگم همش بر اساس تاریخ اهل سنت عرض میکنم و مختصرش تو این کتاب راز شادی حسین در قتلگاه آمده است که طرف میگه که وقتی بعد از 40 سال در جنگ صفین پشت سر امیرالمومنین نماز خوندم، یاد نماز اومدم که پشت سر پیامبر خوندم، و بعد میگه نماز ضایع شد. اینا رو همطور ساده نگذره، حرفم اینجا سا یه دهی متوجه شده بودن که یه چیزی گم شده است، راه انس با عالم قدس گم شده است. همین چیزی که عزیزان اومن از بنده بی سواد سوال میکنن، دوستان گاهی میگن آقا چطوری ماه رمضان رو نگه داری؟ این سوال یک دهی بود در تاریخ که مونده بودن این سوال رو چطوری راه حل براش پیدا کنن. میدونستن راه عالم قدس گم شده اما نمیدونستن چه کار کنن. یه دهی قلیلی میشناختند که این راه را باید یه جوری پیدا کنن، اما نمونه عملی نداشتن، مصداق خارجی نداشتن. شما اگه تاریخ این نافع ابن حلال ابن نافع را مطالعه کنی، شب عاشورا یکی از قسمته که همیشه تو تاریخ هست قضیه این نافع ابن حلال ابن نافع، همونه که میگه یه آدمی یله عجیب قدری بوده است، خیلی قوی بوده است، آخرش هم میدونید که با اینکه بسیار زخم برداشت و دشمن حساب کرد که کشته شده است، یکی از کسانی که تاریخ کربلا را نقل میکنه همینه، چون این با این همه زخم کشته نشد. حالا میگه که داشتم میگشتم نصف شب که یه وقت دشمن از یه جایی حمله نکنه و اینا، گه دیدم از سیدالشهدا دارن حاشیه به اصطلاح خیمگاه قدم میزنن، رفتن به سراغشون که آقا خطرناکه، سیو به اصطلاح ترورتون میکنن و اینا، کاری به ایناش ندارن. میگه که حضرت به من گفتن اون دره رو میبینی، اون حاشیه تاریکی شبم هست، برو برو. میگه افتادم رو دست پای حضرت سید و شهدا که آقا من 1000 درهم این اسبم رو خریدم، 1000 درهم هم این شمشیر رو خریدم. معلوم بوده یه شمشیری بود از چه این آقا زحمت کشتست تهیه کرد. میگه افتادم روی پای حضرت که آقا خواهش میکنم اجازه بدید من فردا در خدمت شما به جنگم. نمونه میارم تا ببینیم میخوام چی بگم. ها متن بخونیم. میگه که کربلا یه چیزی درش بود که افراد متوجه بودند که مقام نزدیکی به عالم قدس شرایطش فراهم شده. یعنی شما شاید از بنده بپرسید، بارها میپرسید، ظاهرا هم فکر میکنید بنده جواب دارم میدم، ولی جواب ها جوابهایی نیست که ظهورش رسیده باشه تا قدرش مقدر شده باشه. سوال میکنید که آقا چطوری کربلا ما نگه دارم، چطوری ماه رمضان نگه دارم. این جوابش فقط در موقعی جواب حقیقی است که بدونید امام میخواد. بی امام این میادم میرد و وقتی هم که میاد همش نمیاد، یه چیزی دیگه. این آمدن و رفتن ها برای اینه که ساحت دیگه‌ای در افق پیدا بشه. کربلایی ها متوجه بودند که اون مسئله شون در کربلا است. اینه که این یه عده‌ای سر از پا نشناختن، با یه زحمتی خبردار که شدن اومدن کربلا که داستانهای خاصه شده. متن میخونم سطر دوم صفحه 238. یک عمر به دنبال آن بودند که تمام دل و جان خود را در معرض توجه تام به حقایق عالم قدس قرار دهند. یه عمر این فکر کرده بودن. شما حالا فکر بکنین این کلاسه که اومدین، خب خوشحالم از این که انگار حالا متوجه شدیم که پوچی یعنی چه، رجوع به حق یعنی چه. حتما اونایی که اصحاب کربلا خیلی 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 بهتر از اینا فکر کرده بودن و با یه عزم شدیدی دنبال زمینه تحققش بودن. میگه یک عمر دنبال این بودن و از آن حق که اون حقایق را بشناسن. در پرتو انوار آن عالم بندگی خود را به نمایش بگذارن و حالا به نور حسین چنین شرایطی برای اصحاب آن حضرت پیش آمده است. اون چیزی که هنوز در ابهام است همینه که چی میخواستن و چرا متوجه بودن در کربلا هست و در کربلا چی بود که اینها متوجه بودن که اون که میخوان در کربلا. شما این جریان عجیب 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 زهیر ابن قین رو اشارتن شنیدین. خیلی وقتی دقیق بشین میبینین زهیر یه چیز عجیب پیچیده ایست. من هم نمیخوام مفصل عرض کنم، حالا چند جای کتاب هی اشاره میشه، انشاءالله بابهایی باز میشه. اولا شما میبینید، خواهش میکنم ببینید چی میخوام بگم، اما عرض اولم رو گم نکنید. من که نمیخوام اینجا کربلا بحث کنم، میخوام بگم که از طریق فرهنگی که در کربلا پیدا شده است میشه خیلی زندگی ها را جایگاهش رو مشخص کرد و جهتش رو تعریف کرد. ببینید از اینجا شروع کنیم. زهیر را، زهیر داستان ها داره تالا مفصلش جا خودش. میدونید که با امام حسین هر دو در مکه‌اند، حضرت سید و شهدا حج را انجام نمیدن و حرکت میکنن، زهیر حج را انجام میداده دو سه رو بعده، چون خیلی بر روز هشتم حضرت سید و شهدا حرکت میکنن، اون سه رو بعدش میتونست حرکت کند و یعنی میرفت عرفه و بعد میرفت قربانی میکرد و وقوف قربانیش وقوفش انجام میداد و حرکت میکرد. سایه به سایه حضرت میاد. همش مواظب است که با امام حسین روبرو نشه، چون هر دو دارن میرن کوفه، این مال کوفه است و از سران کوفه است، حضرت سید الشهدا هم که حرکت دارن میکنن به طرف کوفه، هم سایه به سایه حضرت میان، هر جا مواظب بوده است حضرت اینجا چادر میزنن اون ور میزده است که یه وقت با هم برخورد نکنند. خب تا اینجا که پس عجیب است، میخواد با حضرت روبرو نشه. بعد بالاخره میدونیم که حضرت پیغام میدن بهش که یکی را میفرستن که آقا کارت داریم بیا. خب راوی میگه که قضا دستشون بود که بخورن، بعضی هاشون هنون نخورده بودن، همین که یه مرتبه به اصطلاح اون راوی گفت قضا رو گشتن زمین. عیال زهیر اینجا معلومه است یه نقش اساسی داره در تذکر. اینا با هم خوب دوتای فکر کردم، دیدن گاهی آدم یه مکتب رو میشناسه ولی باید به همدیگه تذکر بدم. چرا؟ چون الان وقتی به شما بگن بیا، ممکنه است در ذهنت اون راحتی نباشد که اون که داره ناظر است تحلیل میکنه. اینجاست که جا داره بحث داره اینا همشا. عیالش میگه خب چرا واسه پسر پیغمبر میخواد پاشو برو. شما از خودتون بپرسیم این چه ملاقاتی است که طبق تاریخ 100 صورت نگرفته است؟ برمیگرده اینا رو همه رو دارید، من چیز دیگه دنبالشم. برمیگرده به عیالش میگه آقا من حسینی شدم، طلاقت دادم. طلاق اونجا یه معنای مثبت داره، یعنی آزادت کردم که بتونی سختت نباشه با هر کی میخوای ازدواج کنی و برو. قبضا قبالش میده، اموالش همه رو میبخشه و برمیگرده به این قسمت که خب عیالش هم جالبه، فقط یه معلومه اینا میشناختن قضیه را، که میگه که فقط از یه تقاضا دارم که پیش جدش پیغمبر منو شفاعت کن. هم میدونستن این قضیه به شهادت میکشه، هم میفهمیدن داره چی میشه. اینا مهم. بعد شما میبینید این چی بوده است؟ اگر زهیر نمیشناخته است این ورود رو، چرا اینقدر سریع تصمیم میگیره؟ اگه میشناخته است پس چرا سایه به سایه میاد؟ اینا هست که بعد خودتون باید فکر کنید که گاهی حقیقت میشناسید مصداقش نمیشناسید. تبلیغات اموی کاری کرده بودن که چهره حضرت سید و شهدا درست برای زهیر تبیین نشده بود، اما مطلوب زهیر با اون خاطراتی که پدرش برایش تعریف کرده بود در فضای زندگی با پیامبر شدیداً بود. هم میدونست چی میخواد، هم نمیدونست چطوری باید پیدا کنه. حضرت سید و شهدا یک کلمه گفتن، این یه کلمه چون خوب فکر کرده بود، خوب میشناخ، سریع دید ای بابا اون که میخواست همین بود. حضرت هم همینو بهش گفتند. من تو این جمله نوشتم خدمتتون که ای زهیر چرا از من دوری میکنی؟ آن که میخواهی منم. حضرت خوب میتونن دست بذارن رو این نیاز زهیر. و خب این تحلیل رو از این جهت عرض کردم که ببینید اول چیزی که باید مشخص بشه خوب فکر کردن که کجاها بازی میخوری. زهیر میدونه چی نمیخواد، خوب فکر کرده است زهیرها. بعد لذا وقتی پیدا شد اون چه که میخواد زود شناخ. این جلسات انشاءالله باید این نتیجه را حد اقل بده. میدونم بعض موقع عرصه و عزیزان تنگ میشه که هی نخواستنها پیدا میشه، ولی اونا حتما باید به وعده نبی الله اطمینان کنیم که افضل العباد انتظار الفرج. این فرجم که حضرت فرمودن منظور فقط فرج حضور مولامون مهدی نبود، این هر فرجی است که افق ما را نسبت به وجود میگشاید. اون صورت عالیه تامه تمامش که هیچ کس نمیتونه خودشا از اون غنی بدونه، اون ظهور حضرت صاحب الامر است. من متن دلم میخواد باز بخونم چون نکاتی داره. در همون صفحه 328 همینا نوشتم که میگه ولی آن چرا میخواست، زهرم اون وسط صفحه بینید پیدا میکنید، ولی آن چرا میخواست در این سفر معنوی به دست نیاورد. یعنی رفته مکه، مکه خیلی چیز عجیبیه، ولی میدهد انگار مشکل داره، در این حال علتش را نمیداند، زیرا از این نکته مهم غافل بود که بدون مدد روح امام معصوم هرگز آن مقصد بزرگ یعنی ارتباط با حقایق عالم قدس محقق نمی شود. رو سطح رو کلمه کلمه اینا باید بحث کنیم. چرا نیستی هایی را متن می خونیم، نیستی هایی را که باید حذف شوند می شناخت، ولی راه حذف کردن آنها را نمی دانست. یادم می بینه آخه چه شد این انس با اسماء الهی در این دعای عزیز جوشن کبیر، چی تو شد این انس با خدا در دعای ابو حمزه. خب اینجاست که در صورت که ببینید قلب امام یعنی جوشن کبیر، قلب امام یعنی دعای ابو حمزه، اینا قلب امام است، تمام قلب امام تجلی کرده. امام که فکر نکردن که این چیزا رو بگن، حیف امام است، امام تجلی نورشون رو دادن در این الفاظ. خب حالا حساب کنین بی شما چطوری دعا ابو حمزه رو میتونین باش زندگی کنین؟ اگر که پیداش کنین اصلا مگه بالاتر از این میشه؟ خب حالا چرا گم میشه؟ برای اینکه این امام باید بیاد از غیب به ظهور تا اینها تمام عالم را بگیره. خب میگه که ولی راه حذف کردن آنها را نمیدانست، ولذا وقتی بالاخره با آن همه احتیاطی که کرد که تا با حضرت روبرو نشود حضرت ابا عبدالله علیه السلام را ملاقات کرد، فهمید عجب آنچه را میخواست همین است و راهی که به دنبال نمایش عشق به خداست همین راهی است که حسین به دنبال آن است و امامت امام معصوم آن راه را به عهده گرفته است. این که عرض کردم بعد خودتون متوجه میشین چرا من اینقدر روی حساسم. حالا این زهیر نگاش کنی، بیاید از این به بعد از عصر تا سوءا تا عصر عاشورا، عجب یه آدمی که اینقدر احتیاط میکنه، قوقا میکنه. میدونی که یکی از فرماندهان لشکر است، نمیدونم میمنه است یا میسره، خب این هاشمون نصیحت میکنه، به ابوالفضل نصیحت میکنه، میگه بابا توصیه کرده است برای حسینا. شما تعجب میکنی، یعنی اون چه که حضرت امیرالمومنین به ابوالفضل توصیه کردن زهر یاد ابوالفضل میاره، به مسلم ابن اوسجه میگه یادته که سلمان تو اون جنگ پیغمبر بهشون فرمودن تو بودی سلمانم بود، گفتن چیزی گیرت میاد بیشتر از این قناعم ای مسلم؟ این همینه. گیچ میشید؟ یعنی حالا این زهیر هم خودش قهرمانی ها میکنه، بعدا من جملاتش در شب عاشورا میخونم، خودم فکر میکنم 40 سال باید این فکر کرده باشید. یعنی دقیقا بعد از رحلت نبی الله تا حدودی، حالا اون قسمت امیرالمومنین را جدا داشته باشیم چون اونجا هم نتونست دراد از مسئله گیج شد بنده خدا، ولی این باید سالها فکر کرده باشه تا این جملات را بتونه بگه. این جملات روی کردش به یه جای دیگه است. عرضم فقط اینجاست که از اون ور داره حاشیه میاد، از این ور از عصر تا سوءا تا عصر عاشورا یک شوق و شور و قوقایی به پا میکنه که انگار 100 سال تمرین عاشقی کرده است، اون عاشقی که نمیتونیم راجع بهش نسبت به کربلا صحبت کنیم، منظورم رو داشته باشید. میگه فهمید که عجب این راه است. دنباله رو میخونم. در واقع حرف حسین به زهیر این بود که ای زهیر چرا از من دوری میکنی؟ آن که میخواهی منم. این که شما در تاریخ میبینین زهیر سریعا زن و فرزند و عشیرهش را گفت من راهم را پیدا کردم و از آنها جدا شد، به این جهت بود که سالها فکر کرده بود. دوستان بعضا ممکنه بگن خب حتی این نوع بحثا چه دردی دفاع میکنید؟ آقا جان امکان تفکر صحیح که پیدا شد زمینه اقدام فراهم میشه. یه سالها فکر کرده بود که خدایا راه ارتباط با عالم قدس را میخواهم و نه راه ارتباط با مفاهیم عالم قدس را. به دنبال نور دینی بود، به دنبال نور دینی بود و نه به دنبال اطلاعات دینی. ولذا در واقع زبان زهیر به امام حسین این بود که چون یافتم از جانان بشناختم از جانان. و به همین جهت زهیر در شب عاشورا توانست زیبایی های فوق العاده ای را به نمایش گذارد. من روی این خیلی دلم بخواد عزیزان بمونم که چه کار کرده است که حالا تو این صحنه، صحنه عجیبی است شب عاشورا، اصرار حضرت اینه که برید اینا در این فضا، که من دلم میخواد روی این فکر کنید چرا حضرت اصرار دارن برید و اینا تو این فضا اینقدر به نمایش میگذارن اون صحنه ها را. ببینید حضرت اصرار دارن برین تا اگر بنا صحنه عشق یه مردق به آلوده به حسابگری و عافیت طلبی بشید پاک بشید. اگر صحنه عشق، کدوم عشق؟ جمله‌ای که عرض کردم که اهل البیت میخوان بگند که یک راهی هست، راه حضوری و قلبی به سوی آسمان، و این نباید آلوده به هیچ فکری دیگه بشه که آقا نمیدونم خوبه به اصطلاح آقا ما دنبال عدالتیم، این حرفا که حرفای خوبی هم هست، اما کربلا جنسش یه جنس دیگه، یعنی جنسش جنسیست که میگن آقا برید. حتی حتما میدونید یکی از صحابه پسرش رو گرفته بود، خبر دادن که اموی ها پسرش گرفتن و به اصطلاح حالا باید مال زیادی بذارن تا آزادش کنن. حضرت گفتن که خب تو دیگه برو. به پسرای مسلم ابن عقل گفتن بابا شما دیگه بالاخره باباتون از دست ندین، برید. یعنی اصلا حرفان چرا اصرار دارن؟ من یه حاشیه‌ای بر اینجا نوشتم، چرا امام اصرار دارن بروید؟ تا معلوم شود راهی هست که کمترین کار در آن شهادت. انشاءالله خدا توفیق بده عرض خواهم کرد منظورم چیه. ببینید اصلا گاهی جنس ارتباط با عالم قدس تا مسئله نفی خود ظهور نکنه محال است که محقق بشه. خب نفی خود صورت خارجی از شهادت است. خب برای هم نب شما دیدین جالب است، جالب اینا را انشاءالله بعد مطالعه کنیم. نبی الله می فرمان ای حسین، کسانی یاری تو را خواهند کرد که درد حدید شمشیر اونجا معنی اصلا احساس نمی‌کنه. یعنی اگر مناس در کربلا کسی درد شمشیر حس کنه کربلایی نیست. ببینید شعار که نمی‌خوام بدیم، هم روایت آوردم در اون کتاب عنایت بفرمایید هست که ابن سعد میگه که اینها، یعنی بهش میگه که آخه چطور پسر پیغمبر رو کشتی؟ میگه من این اصطلاح عربی است، ما تو فارسی نده، میگه ریگ زیر دندونت برید. ابن ابی الحدید نقل کرده کسایی بودن که اینها اصلا درد آهن را نمیچشیدند و اگر جمله این است نه امان می گرفتن نه امان می دادن، یا باید کشته می شدیم یا می کشتیم. حالا وقت می برد درزم بریم وارد کربلا بشیم، نمیخوام وارد کربلا بشم، ولی یارو میاد میگه که به چیز گزارش میده به یزید. تاریخ ها نگاه کنید که آقا ادعی کمی بودند و اینها شلوغ کردند و همشون رو کشتیم و آمدیم خدمتتون سراشون آوردیم. حضرت زینب بلند میشن در همون صحنه، میگن مادرت به عزاد بشینه، یک خانواده را بگو که عزادار نیست در کوفه. حالا جای بحثش جای دیگه است، ولی اینکه ببینین چه روحیه‌ای بوده است که میگه که کشته های اینا شما مثلا میشنوین که بحث است که 200 نفر را حداقل علی اکبر کشته است. بعضیا بیچاره موندن که مگه میشه؟ اگه فرهنگ قضیه روشن بشه حتما میشه جای بحث دارد که اصلا وقتی کسی غلبه کرد برش عرفا یه کارایی میکنن من نمیپسندم، اما میخوان همینا معلوم. حتما شنیدین که مثلا تو این حلقه هایی که داشتن قدیمی ها اینا بد چرخ داشتن، وقت شرط این که بفهمن این شیخ واقعا شیخ است یا نه باید میچرخید، اینقدر میچرخید که هیچ جوانی تمام میچرخیدن، شروع میکردن چرخیدن، حتما باید جوان از پا میافتادن، حتما، و حتما باید پیر از پا نمیافتاد، و بعد پیر که از پا نمیافتاد باید در حین چرخش طوری میپرید که حتما دستش به تاق میخورد و میمد پا. خب اینا حتما باید اینقدر بلند میچرخید. چرا؟ چون بهش میگم غلبه عشق، یعنی یا این واقعا شیخ هست و پیر هست و عشق برش غلبه دارد یا مدعی است. اگه مدعی بود خب یخده که میچرخید پیره دیگه، مثلا حساب کنید سن من با سن عزیزانی که جوانن، من یه خورده که به دوبم خسته میشم. حالا چه چیزی باید در اون پیر باشه که هرچی میداوید سر حالتل بشه؟ در حدی که مثلا بلند میشدن، مثلا خود مولوی میگه اینقدر، مثلا مولوی حتما تو این وادی بوده است، اصلا خود مثنویش نشون میده که تو این وادی بوده است که غلبه عشق فوق العاده است، که میگه در یه چرخشی بر سر چندین جوان مثلا میپرید، از مثلا تو اون حالت بعد از اینکه همشون به ازا خسته و اینا میشدن میپردید میشه از رو سر جوانها با اون پیرمردی که حالا اینا داستان خودش را داره. میخوام یه نکته بگم که اینجوری حرف میزنم که در کربلا اگر شنیدید که این همه کشته میشن، که عرض کردم سند تاریخی، حالا مثلا اونا ممکنه بگم آقا تاریخ نویسا قلوف کردن، این سند محکمی که حضرت زینب بلند میشن میگن یه خانواده بگین از کوفیه که عزادار نباشه، و معلومه است که غلبه عشق یه همچی جنسی داره. حرفم اینجاست، دوباره میخونم، میگه که حرکات زهیر نشون میده که گویا سالها برای چنین صحنه‌ای تمرین کرده بود. خوب میفهمد که امام حسین از چه چیزی سخن میگوید. روی این حرف دارم. نمونه هایی که تلاش میکردن از مفاهیم به بالاتر سعی کنن. کربلا قبلا نشستن، این جمله رو با هم میخونیم بریم جلو، با خود حقایق مرتبط شدن، میدونستن. من نمونه دومی را باز همه مولوی را آوردم. مولوی زندگیش نشون میده حداقل 20-30 سال نیستی ها را شناخته است. چیزی که دوستان گاهی میگن این جلسات باعث میشه که ما یک خلاصه حس کنیم انگار هیچ خلاص شدیم. این جنس این جلسات باید باشه، یعنی بناس نیستی ها شناخته بشه. من قبول ندارم حالا که نیستی ها شناخته شد هر برخوردی باش درسته. یکی نوشته بود که آقا معلم مثلا رشته بود کامپیوتره، بعد از این بحثا دیگه دست و دلمون نمیره که اصلا رشته رو ادامه بدیم. خب از اون جهت که شما بنا بود که با کامپیوتر به شعف بیاید به جنگ، با خدا به شعف بیاید، الحمدلله که دل سرد شدی. اما به عنوان اینکه ابزاری است که تو زندگی باید استفاده کن. همه امروز من جوابش دادم که رو سایت که بناس شیفتگی رو نسبت به این ابزار شما بذارید زمین، ولی به عنوان یه ابزاری که در دنیا ما امروز نیاز داریم استفاده کنیم، سوار بر این ابزار ها بشیم. ما هیچ وقت نظرمون نیست که وقتی فهمیدیم نیستیست، از نیستی نواید بسته استفاده کرد. بحث خوبی استادایی ما داشتم، فرمودن بازی رو بازی بدونید و بازی بکنید که بد نیست. که بالاخره خدا، مثال میزنیم، خدا گاهی یه کاری کرده است ما از یه چیزی لذت ببریم که خستگیمون در بره، اون که بد نی، لذت پرستی بده. بنا شد که نیستی ها رو بشناسیم، اما نه این که به راحتی میشد با هر نیستی برخورد. که مولوی سالهای سال خوب فکر کرد نیستی ها رو شنا، خوب فهمید نه اینا بازی است، اینا اعتباری است، اینا مفهومه. چون نیستی ها رو شنا، وقتی که شمس تبریزی دریچه به سوی هستی ها رو بهش باز کرد، دیدین که چه قوقایی کرد. خیلی باید نیستی رو آدم بشناسد که 40 شبانه روز نتونه شمس رو ول کنه. پسرش میگه که اصلا گفتیم نکنه که بابامو مرد، اصلا حتما میدونی که اصلا خیلی راز عجیبی است که اینا بعد شمس رو میکشن، یعنی پسر مولوی شمس رو میکشه. چند تا پسر داشته است که چرا بابامونو همچی کردی؟ این پدری که به حالا اینجا یه شعری هست بعد نیست، خودش میگه صفحه 239 میگه زاهد بودم ترانگویم کردی، به شمس میگه سرفتنه بزم و باد جویم کردی، سجاد نشین با وقاری بودم، شیخی مولوی بودم، مثل همین که ما میگویم مولوی بوده است، فقیهی بوده، سجاد نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. این چی کار کرد با مولوی که مولوی حاضر است همه چیز را بذاره زمین، در حدی که میگم خب بچهش میگه همه حیثیتی ما رفت، زندگی ما یه شکل دیگه شد، عجیبه. این به جهت اینه که خوکارد نیستی ها به استخوانش خورده بود. حالا میفهمید که خوب چیز را پیدا کرد. من جملاتی دارم اینجا، دلم میخواد سعی بشه عزیزان تأمل بفرمان متن، باز دلم باید بخونم. میگه سالها منتظر راهیست فوق، وسط پاراگراف دوم صفحه 239، سالها منتظر راهیست فوق آن علم و اطلاعاتی که از عالم قدس دارد. مولوی آدم خیلی باسوادیه. شما قبل از این که با شمس روبرو بشیدم میبینی نه عارف عرفان میشناسه، پدرش یه عارف بزرگیه. پس این جمله رو دقت کنید، مسالها منتظر راهیست فوق آن علم و اطلاعاتی که از عالم قدس دارد، راهی که او را به آن عالم متصل کند و زیر پرتو نور آن علم به شعف و نشاط آید. منتظر این بود سالها نیستها را یکی یکی ارزیابی کرد و دید آن چیزهایی که می داند اگر دقت کند و نسبت به وجود مقایسه کند هیچند. خب میگفت خدا، بعد میدید این خدایی که داره نسبت به وجود خدا هیچند که بحثش شده است، و وجود خارج نه، مفهوم وجودن و نه خود وجود. به همین جهت هم شورافری نیستن، یک مرتبه میبیند ای وای با آن همه اطلاعات هیچ چیز در قلب او نیست، گویا خدا او را. اینجا را حرفم بود، دنبال این جمله بودم. ببینید گاهی شما میبینید که انگار دلتون میمیرید که خدای دلم به هیچ کاری نمیره، نمیخوام این جلسه را، نمیخوام این کتاب را، نمیخوام. شما فکر میکنید که مثلا خدا باد و قهر کرده است. حرف اینجاست، گویا خدا او را آماده می کرد تا در ملاقات با شمس تبریزی کاهلی نکند. چیزی که برای ابوذر پیش اومد، ابوذر هم مطالعه کنیم، ابوذر خیلی عجیب است، با یه جلسه اونچنان شور می کردش، اون که دیگه عجیب و غریب. پیغمبر در دوران مخفی کاریشون بوده است، باید هیچکی نمی فهم. مثلا داستانه رسوندن امیرالمومنین به داستان اینکه ابوذر امیرالمومنین به پیامبر میرسونه، داستانی داره چقدر امیرالمومنین مخفی کاری کرده. حالا این مرد خودش میبینه روز اول نشد، روز دوم نشد، روز سوم، حالا حضرت چطوری چند بار میگن آقا بند کفشم اگه دارم صف میکنم بدون کار خطرناک است، برو دوباره سیابسای بیا. حالا رسوندنش به پیامبر، پیامبر فعل مجلس چهار تا کلمه میگن ابوذر مسلمان میاد، قبلا فکر کرده است داستانش رو بخونی، چند بار رفته تو گوش بت قفار زده سینا گذاشته، حالا بهش میگن آقا هیچی نگو یواش. آقا میاد وسط مکه کعبه وامیسته، اونجا شروع میکنه داد و بیداد کرد، یک کتک سیری بهش میزنه.
حالا من چرا نمی کشندش؟ چون تایفشون دوز بودند، قفاری ها دوز بودند. بعد میبینن این مال قفاره، میگن بابا اگه اینا بکشین دیگه قفاری ها نمیذارن ما کاروان از اونجا. یعنی شانسش بگه تایفه یه دوزش و نجاتش بده. اگرم میکش همچی میره با میسته بالا یه سنگ و شروع میکنه بوتا را لطاپار کردن و توهین کردن. این شور اوازری ریشش کجاست؟ دوباره یه مثال بزنم، نمیدونم چرا امروز به ناس این مثال بزنم. شما داستان غزالی را نمیدونم چقدر وقت گذاشتید، خیلی خوبه وقت بذارید، البته سخته. شما ببینید غزالی اونچنان خورد میشه که حتما میدونید یک سال مریضی که بستری میشه مشرف به موت. چطور؟ میبینید وای تمام اون چه که به عنوان دانشمند بزرگ جهان اسلام داره هیچ شد. این نیست شناسی یک سال مریضش کرد، مریض. خودش میگه هر مجلسی در هر گوشه جهان اسلام میدیدم میگن علا قول غزالی و من میدم هیچی ندارم. بعد که میدونیم که به اسم اینکه میخوام برم مکه چون نمیذاشتن، چند سال گم میشه دیگه، گم جاروکش مسجد اموی، مسجد اموی در سوریه رفته. میدونیم که ایشون چندین سال جاروکش مسجد اموی، اینجور پنهان میشه از تاریخ بعد از اون مریضی ها و داستان، تا بعد میاد و غزالی میشه. و اصلا اسم کتابش احیاء علوم دینه. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرمان که این حرف های بعد از تشیعش است. شواهد زیادی هست که این روح شیعه نجاتش داد، مثل همه خود مولوی در اون معراج نامش میگه که حیدر دستم رو گرفت و نجات داد. یه چیز عجیبی دارد که اینا متوجه میشن فرهنگ اهل البیت یه جنس خاصی است و رجوع بهش میکنن. متنا با هم میخونیم، حوصله هم بکنیم دیگه از اینجا به بعد. اگر کسی توانست درست نیستی ها را بشناسد، آنها را رها می کند و هستی ها را می گیرد. هستی که لازمش نیست خودی دا. ببینید سه تا قسمت شد. نیستای عالم را بشناسید، هست عالم را بشناسید که لازمش نیست خودی تا اون هست رخ بنمایاند. در همین راستاست که اینا رو دقت کن. اولا باید بین اعتباریات با واقعیات فرق گذاشت. این اولا یعنی چه؟ بارها شده است تا کسی هنوز اعتباریات رو براش واقعیت قائل است، والله العلی العظیم برو چیه؟ به فتوای من نماز میت شه بخونی. یعنی اصلا یه مرده یه مرده. شما حساب کنید مثلا یه کسی اصفهانی بودن چیز بدونه، مثال الان تو جزوه هست همین کافیه، اصفهانی بودن. اصلا اصفهان چیه؟ خب میگم این شهر چیه؟ یخت خاکه. خب این خاک ها یه خوده که بریم از این ور میشه چی؟ دلیجا. بعد میشه کجا؟ استان مرکزی. خدا یا خاک ها چرا شما از این ببردون اصفهانید از اون بردون؟ منم مربوط به این ور شما یا مربوط به این ور شما؟ بنویسم ملائکه چقدر به ریش ما میخندن، دیوونه ها اینا چیزه هیچی رو چیز کردن. خب اعتباریات چه فرق میکنه؟ یعنی حالا اصفهان را ما میتونیم مثال بزنیم، بلند بودن، کوتاه بودن، با سواد بودن، بی سواد بودن، زن بودن، مردن، با سواد بی سواد به اعتبار دانایی نسبت به این حروف و این حرفا با اینا همش هیچیه. خب مثل اون دیوونه است که مدت‌های زیاد فکر کرد نشسته اون تو دیوونه بکنه و هی فکر میکرد. خیلی همه گفتن ماشاءالله چه دیوونه ای عاقل شده است این همه فکر میکنه. بعد رفت دیدن که از رئیس تیمارستان خواهش کرد یه قلم و کاغذ ممکنه به ما بدین، دادندش سود. یه چیزی نوشت و با یه زحمتی بعد از اینکه دو سه ماه همطور نشسته به تیر وسط تیمارستان نگاه میکرد و فکر میکرد، گفتن حتما یه کار مهم میخواد، رفت این کاغذه رو که یه چیزی روش نوشته و چسبون به اون بالای تیر. اومد رفتن عاقلا نگاه کردن، نوشته اینجا بالای تیر است. خب ببین چقدر خنده داره. خب اصلا بالا و خاله خوده، حالا این آقا خیلی حالا عاقل شده، حالا بالا بالاست، اصلا بالا بالاست، حالا این چیزا وارنش کنیم یا حالا شما بریم بالاتر. همه این که میگم واقعا برو نمرده به فتوای من، اگه کسی هنوز گرفتاره مثلا دیگه که مثلا میگه من بشقابم این رنگی بود، این رنگی هست، خب اینا کودکی ذهنگراست دیگه. جمله رو ببینید، اولا باید بین اعتباریات با واقعیات فرق گذاشت، ثانیا باید بین مفهوم واقعیات با وجود واقعیات تفکیک کرد که این بحثاش شده است. بعد میخوام از اینجا صفحه 240 رو باید سرش به یه سامانی برسونیم. میگه که پس بر اساس یک پیش فرض ذهنی قطعه از زمین را به نام اصفهان گذارده اند، سایر اعتبارات همه و همه از این مقوله اند. اگر ما این اعتبارات را واقعیات بپنداریم و با آنها معامله واقعیت کنیم، چی؟ در واقع زندگی خود را وارد نیستی ها کرده ایم. همه حرف اینجاست. شما کجای اینا مشکل دارید؟ آخه اعتباریات که چیزی نی. حالا شما حساب کنید یه کسی همه ذهنش اصفهانیت هم میخوام نگه دارم، خب بعد از 70 سال هیچیشا نگه داشت، آخه دیوونه ای، یعنی بیشه. آخه من نم دیوونه به کی میگم؟ این مریض داره که نمیگن دیوونه، اینا رو میگن دیوونه. در واقع زندگی خود را وارد نیستی ها کرده ایم و پنجره نیستی ها و وهمیات را به زندگی خود باز کرده ایم. اون وقت دیگه اینجا را خیلی دقت کنید، عنایت داشته باشید، نیستی نیستی می آورد. مگه غیر اینه؟ آقا رفلکس نیستی، شما به نیستی برخورد کنین، خب رفلکسش هم نیستیه دیگه، همطور که رفلکس هستی هستیه است، نیستی نیستی می آورن. اگر کسی خودش مشغول نیستی ها کرد، نیست میشه. خب نیستی هم پوچیست. حالا پوچیه کی؟ به فرمایش حضرت آیت الله جوادی حفظ الله بفرمودن این که طرف در جهنم خوک هست ولی عذاب میبینه، چون انسان است که خوک است، خوک که در خوکی خودش عذاب نمیبینه، انسان است که خوک است. حالا انسانی که هست و نیست عذاب است، یعنی از یک طرف هست میخواد، از اون بر خلأ هستی داره، اصطلاحا هم بگن بی هویتی، یعنی جای هست بودنش که با اتصال به حق براش پر میشد حالا نیستی است. اینجاست که احساس نیستی بسیار زیبا ملا صدرا میگه. ملا صدرا میگه عذاب، خوب دقت کن به این جملهش، میگه فلسفه عذاب قیامت علم به نیستی است. خدا رحمتش کنه، چون اشکال میکنن بعضیا، میگن که شما میگون که نیستی است عذاب، جهنم نیستی است. خب نیستی که منشأ اثر نیست، گناه نیستی میاره، نیستی که منشأ اثر نیست. ملا صدرا میگه علم به نیستی است، علم به نیستی علم است. خب علم وجودی است، دقت کردین، حرف بسیار پخته است. متن ادامه میدیم، نیستی نیستی می آورد، ولی اگر بتوانیم از نیستی ها بگذاریم هستی را پیدا میکنیم. این جمله هم خیلی دقیقه. ببین آقا دنبال هستی نمیشه باشید، هستی رخ نمی نمایاند، هستی هست، هستی را که نمیشه بهش پیدا کنی، نیستی را باید رو برگردونیم هستی پیدا میشه. آن که عمری در پی او می دویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. به این جمله دقت کنید، میگه اگر بتوانیم از نیستی ها بگذریم هستی را پیدا میکنیم و به محتوای حقیقی که همون هستی است نایل میشویم. هستی یعنی آن چه هست و ماندنی است، عمده آن است که به هستی ها منتقل شویم و سخت تلاش نماییم از نیستی ها گذر کنیم، حال چه این نیستی ها امور اعتباری باشند که عرض کردم و چه مفاهیم حقایق که اینم عزیزان مستحضرم و نه وجود حقایق. اگر روی این موضوع دقت لازم انجام گیرد میتوان گفت زمینه رؤیت وجود حقایق شروع شده است. گاهی خسته میشدید گفتین چرا من اینقدر اصرار دارم؟ آقا مفهوم وجود وجود نیست، مفهوم خدا خدا نیست، مفهوم ملک ملک نیست. خب برای اینکه شما با حقیقت رو برو نمیشدید، باید از این بگذرید تا بعد یه مرتبه عجب وجودش که هست، فقط این نمیذاش حجاب راه توی حافظ از میان برخیز. یعنی باید ما عبور میکردیم میفهمیدیم اینا نیستیست، پس اینا ما را جلب نمیکرد. وقتی اینا ما را جلب نمیکرد خودش پیدا میشد، مثل یه عینکیست، عینک در چشم شما، این شیشش اگه شما را جلب نکنه خب میبینید، یعنی دیگه ماورای شیشه میبینید، ماورای این مفاهیم وجود را میبینید. گل رو به جای این که گلی به معنای گل و خونه و خوشگل و مال ما با چه قشنگ خوبه بخریم پوز بدیم، به جای این که اینا رو ببینیم میشد پنجره عینک، باش اسم لطیف میدیدیم، اسم جمال میدیدیم، انس منجر میشد برادو. بله جمله رو میخوام جا انشالله کاملش کنیم. میگه که می توان گفت زمینه رؤیت وجود حقایق شروع شده است و یکی از آن حقایق در عالم امام معصوم است. خود امام حقیقت عالم است، مگر ما در معارف خود نداریم امام سبب متصل بین ارض و سماست و در نتیجه یک حقیقت آسمانی است. حالا همینجا هم خوب دقت کنیم، با خصوصیات حقایق آسمانی، امام یک حقیقت آسمانی است با خصوصیات حقایق آسمانی، روی این باید فکر کنیم. ولذا رؤیت او به عنوان واسطه فیض در عالم هستی رؤیت عالی ترین حقایق عالم امکان است، و چون رؤیت وجودی حقایق موجب ارتباط وجودی با آن حقایق است، انسان در رؤیت وجودی با حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف قلبش از پرتو انوار کمالات آن انسان کامل بهره‌مند شود. در آن حال است که می توان گفت امام زمان خود را شناخته و از مرگ جاهلیت نجات یافته است. مفصلش رو که نمیشه گفت، مفصلش رو در اون کتاب جایگاه، چه اسم کتاب؟ جایگاه و معنی واسطه فیض. تو اون کتاب عموماً و به خصوص اون مقاله آخرش که هست، ملاقات با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، خطرها و قفلتها، اونجا باید پیدا کنی که ما منظورمون از این رؤیت چه نوع رؤیتیست. یه اشاره من اینجا میکنم و از آن جایی که امام زمان عین عبودیت، اگه شما انشاءالله بعد از عید فطر دیدی نه عبودیت خدا را دوست دارین و تجلی عبودیت براتون شیرینه، بدونید نظر مبارک حضرت شروع شده است. این یه نوع رؤیت است. امام عین عبودیت است. سلام میدین بر رکوعشون، سلام میدین بر سجدشون، عین سجده اند. رؤیت را باید درست کرد. و از آن جایی که امام زمان عین عبودیت و عین عدالت و عین رکوع و سجودند، تا کسی از مفهوم و ماهیت آزاد نشده و به وجود سیر نکرده باشد نمیتواند آن ذات مقدس را درک کند، چون با نگاه ماهیت گرا به دنبال وجود میگردد. نمیشه که بازم میگه چیست، این تا بگه چیست هیچ وقت پیدا نمیکنه. اگه گفت هست خب شروع میکنه هست پیدا کنه. ببینید اگه دوباره کسی از شما سوال کرد حضرت چیست، هر چی جوابش بدید این بر اساس ذهن چیست گراش، ماهیت گراش میخواد پیدا کنه، هیچ وقت پیدا نمیکنه. در این حال است که ممکن است با خیالات خود صورتی از امام بسازد و این غیر آن است که انسان با حقیقت آن ذات مقدس روبرو شود و در راستای رویارویی با او جمال آن حقیقت در خیال انسان نیز جلوه میکند، که هو المطلوب که عنایت دارید. این که میگیم پس ما اول رؤیتمون رؤیت قلبی است، این که میگیم جمالشون در خیال جلوه میکنه اون رؤیت بصری است. رؤیت بصری به قول اساتید تو همون کتاب مطالعه فرمان مال متوسطین است. معلوم است که خیلی شیرین است، بهشت خوب است که هم چشمه و آبش باشد، هم اندم علی که مقتدرش باشه. اما رویت حقیقی رویت قلبی است که حقیقت امام انشاءالله نصیب شما بشه. جنبندی بحث یک کلمه شد، رجوع به وجود، انسان را به بهترین نحوه وجود عالم یعنی انسان کامل مفتخر میکنه. خدا به حقیقت صاحب امرمان ما را از انس قلبی با مولایمان محروم مگرداند. و صلی الله علی محمد و آله.